أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سخنمون در رابطه با رشوه بود و بعد از اون که رشوه رو مورد بررسی قرار دادیم، به سه عنوان دیگه یا چهار عنوان دیگه در رابطه با قاضی پرداختیم. پس توجه بکنیم که رشوه البته موضوع عامی بود، منتها بحث قاضی و بحث رشوه در قضاوت باعث شد که ما به موضوع خاص ارتزاق قاضی و جعل قاضی، اجرت قاضی، هدیه حاکم و قاضی اشاره کنیم. روز گذشته فارق بین ارتزاق و اجرت و جعل و رشوه رو گفتیم، گفتیم هر کدام از اینها با دیگری چه فرقی داره و مطابق تعریفی که مفتاح الکرامه کرده بود و بعد نکته‌ای که از آقای خویی در باب ارتزاق خوندیم اشاره کردیم به این که بحث ارتزاق نباید با بحث اجرت اشتباه بشه. بعدم یه نکته رو گفتیم که نکته بسیار مهمی است و اون این که اجرتی که در کلمات فقها مطرحه غیر از اجرتی است که فرد از حکومت میگیره. قاضی از حکومت ممکنه اجرت بگیره، اما ظاهراً کلام فقها در رابطه با اجرت به معنای اون مالی است که قاضی قرار از متحاکمین بگیره و یا قرار از اهل یک شهر و بلد بگیره، نه اینکه از حاکم، از والی بگیره. باز توجه به این بکنید، در نظام های سنتی به طور متعارف حکومت ها پولشون مربوط به مردم نبوده. بزن که میگن اهل بلد بدن، مثل روزگار ما نیست که بگیم شهرداری ها پول میدن پس پول مردمه. نه، تصویرش این بوده که تو الان یه آخوندی میره مسجد، پا میشن میگن آقا پول بدید، این مثلا حق آقا رو بدیم بره، از تو مردم همینجوری پول جمع میکردن. این گونه است که پول مردمی جمع میشه به طرف میدن، اما این که پولی رو از مردم به عنوان موظفی بگیرن، مثلا مالیات سال، یا مثل این که بگن ما در باید مثلا اعضای یک شهری عوارض سالانه بدن، اینها بیاد در یه صندوقی بعد یه حاکمی بر اون تصمیم بگیره، این از مصادیق بیت الماله. بحثی که در اجرت مطرحه این نیست، به اینه که فرد خودشون آدما دور هم جمع بشن یه پولی بدن، نه تصویری که حالا یه پولی به عنوان مالیات سنه میدن یه نفری بابت اون تصمیم میگیره. این به معنای اجرت از افراد و از اهل بلد در لسان فقها نبود. به همین جهت هم باید در بحث این بحث ارتزاق رو پیش بریم، آخرش جمع‌بندی کنیم. همینجا عرض کنم یه مقداری بحث آشفته است، هم وقتمون کم بوده که دوباره اینو یه مقداری بازنویسی بکنیم. انشالله تو پایان بحث، تو جمع‌بندی نهایی بحث ارتزاق، اینها رو تفاوتاش رو یه بار دیگه اونجا می‌نویسیم، در نوشته هامون باشه. اما از اینا که بگذریم، مفتاح الکرامه اشاره میکند که ما چهار نوع قاضی داریم و این چهار نوع قاضی هم محور بحث‌های بسیاری است که در کلمات بقیه فقها هم مطرحه. یه وقت قاضی ذاکفایته، یعنی وضعش خوبه، احتیاج مالی نداره، آدمیست که زندگیش میچرخه، زیعه داره، زمین داره، براش پول میرسه، کار میکنن یا مغازه داره، اجاره داده، احتیاج نداره. اما یه وقت قاضی احتیاج داره، اگه پول قضاوت رو نگیره زندگیش نمیچرخه و این چی باید بالاخره یه شغلی انتخاب بکنه، قضاوتم کار میبره، این طرف بخواد یه پرونده رو بررسی کنه بالاخره باید یه صبح تا ظهر بر هر پرونده‌ای، حالا اون وقتا الان که ممکنه لازم باشه یه ماه وقت بذاره، ادله رو بررسی کنه، شاهدا رو ببینه، بیانه جمع بکنه، بیانه هایی که میارن رو بررسی کنه، بعد خیلی وقتا باید خودش بره ببینه اون جایی که مثلا طرف میگه آقا از این در وارد شد، ببینه اصلا دری وجود داره نداره، سفر داره، بالاخره هزینه داره، حالا در موارد متعدد و اینها نمیتونه اگه بخواد بره به کار به پردازه. مثل نماز جماعت نیست که بگیم یا 2 دقیقه نماز میخونه میره، یه کار مفصلی است که زندگی این بابا در حقیقت با پرداختن به اون کار اگه پول بابتش نگیره نمیچرخه. پس گاهی ذاکفایت، گاهی غیر ذاکفایت. اگر ذاکفایت یا غیر ذاکفایت، هر کدومش هم 2 حالت داره. گاهی اوقات قضاوت بر این فرد متعینه، یعنی واجب عینیه، هیچ کی دیگه نیست. اما گاهی قضاوت بر این فرد متعین نیست، یعنی منم قضاوت کنم خود یکی دیگه هست این کارو بکنه. باز توجه به این بکنید، قضاوت الان یه شغل حکومتی است، کسی حق نداره سر خود قضاوت کنه. ما داریم در فضای بحث میکنیم که حکومتی نبوده، فقها نوشتن، علمای شیعه بودن، هر کدومشون هم به شرطی قاضی بودن که احکام بلد باشن، یعنی توی محلی بوده اگه مسائل بلد بوده طبیعتاً میتونسته قضاوت بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه معمولاً یا قاضی تحکیم بودن، قاضی تحکیمی طرف این با هم میومدن اینا رو قبول میکردن، حکمیت میکرده بینشون با رضایت طرف این، یا اینکه یه مسند فقاهتی داشته از باب اینکه الفقها و منا و رسول، یا اینکه فرج و الاروات احادیثنا، تو این قضایا مردم میمدن سراغ اونا، اونام قضاوت میکردن. یه جوری مثل مسند افتاه، میتوندن فرد احیانا افتا نکنه، بگه آقا هستن دیگه، دیگران هستن این کار رو انجام میدن، توی شهریه میان پیشش میگن آقا شما بیا قضاوت کن، میگه نمیخواد من نمیتونم، هم برید پیش مثلا آقای فلانی اون هست دیگه اونجا. با فضای امروز قیاس نکنید که هر کسی اگه بیاد خودش قضاوت کنه فردا خودش مانو مجرم میگیرن زندان میکنن، یعنی شما الان فردا برید حکم بدید، خب به چون وان که حکمت اجرا نمیشه، لا حکم لا امن لا سما علا، کسی که گوش پیشینه میکنن که حکمی نداره، که این فرد باید حکم بده، پاسبانی پیدا بشه، نیرو انتظامی بیاد طرف رو بگیره، اجبار بکنن که این حکم رو قبول بکن. نه، اون وقتا این گونه نبوده. قاضی ها کسایی بودن تو محلات بودن، همین فقها ها بودن، همین افرادی بودن که وجود داشتن. اما تصویر داره که فقهایی که من قبل حاکم جور هم بودند، اونم مطرحه. حالا اونم یه فرضی داریم که خواهیم گفت، یه وقتی کسیه توی منطقه میگه آقا اگه من نرم این کارو بکنم، حکومت یکی دیگر رو میذاره که اون نه بلده نه عدالت داره، خراب میکنه، پس بر من متعینه. پس فروزش مختلفه، یه وقت حکومت و انتصابه، یه وقت حکومت نیست، افراد همه هستن، مردمی هن، قضاتی هن، فقه هایی هن، تو دوره هایی که هستن و قضاوت میکنه. پس قاضی گاهی متعینه براش، گاهی متعین نیست، و هر کدام گاهی زاکفایته و گاهی زاکفایت نیست. مرحوم صاحب مفتاح، مرحوم آسد جواد عاملی، ایشون میگه اگر قاضی قضاوت برش متعینه، یعنی این فرد باید قضاوت کنه، حالا سوا اون کانه که یک امام برحقی او رو نصب کرده، یک حاکم حقی او رو نصبش کرده، بهش گفته آقا شما به مسند قضاوت این شهر در میایید، خب متعین در رابطه با اون میشه، کس دیگه رو نصب نکرده. یا این که به این جهته که هیچی نیست، الان یه به خصوص تصویرش مثلا اینه، تو مثلا یه کشور نروژ جامعه شیعی درست شده، 2000 تا 3000 تا اونجا هستن، اینا مشکلات داخلی خودشون رو قبول کردن به یه نفر مراجعه کنن، میان پیش این، هیچ کی دیگه هم غیر این نیست، اصلا کسی بلد نیست، کسی بلد نیست عربی بخونه، فقط اینه که احکام بلده، مسائل بلده، میتونه حل کنه. یا این تعینش حتی از باب اینه که خودش افضل از همه است، گفتم اگه کس دیگه ای هم اقدام بکنه، این میدونه او بلد نیست، خراب میکنه، ممکنه یه ادم باشه خودشو بندازه جلو بگه آقا منم قاضی، برای این پوزیشن اجتماعی پیدا بکنه، ولی نه، این میدونه که اونا بلد نیستن. در هر صورت در رابطه با این آقا یک تعینی پیدا کرد. پس اگر متعین است و ضمناً این آقای قاضی واسش هم خوبه، متمکنه، ذاکفایته، مرحوم آسد جواد عاملی میگه هم اجرت، هم جعل و هم ارتزاق از بیت المال براش حرامه. یعنی این فرد نه حق داره از وجوهات مصرف بکنه، نه حق داره از طرفین پرونده بابت یک پرونده پول بگیره که بشه جعل، نه این که حق داره اجرت بگیره به این معنا که به عنوان قاضی اجیر بشه، بگه آقا من بابت این که روزی 2 ساعت میام یه پولی از شماها میگیرم، از اون جامعه شیعه. بعد ادله رو که بررسی میکنه میگن که اولا که خیلی بر این متعینه این کار میشه واجب عینی، وقتی شد واجب عینی اخذ اجرت بر واجبات حرامه. همینجا نگه داریم بحثو، ببینید هفته آینده به این بحث میرسیم، بسیارم بحث مهم بسیم، سعیم میکنیم شسته رفته بحثش کنیم که بحث جمع بشه. اصلا تمام این بحث استواره، یکی از پایه‌های اصلیش بر همینه که آیا اخذ اجرت بر واجبات حرامه یا نه، یعنی آیا اخذ اجرت بر واجبات حرام است ام لا. چون اگر اخذ اجرت بر واجبات حرام نباشه، خب این پولی که قاضی میگیره حرام نیست، وقتی پول گرفتن بر قاضی حرام نبود، پول دادن بهش هم رشوه نیست، چون ما رشوه رو میگفتیم چیه؟ جایی که شما پول بدید به کسی که کاری که میکنه براش حرام باشه. اینو بررسیش کنیم، مثلا چی گفته اخذ اجرت، دلیل اخذ اجرت بر واجبات حرامه چیه، انشالله بررسیش میکنیم. بحث خوبی هم هست، یعنی بحث کلیدی یک خیلی جاها به درد میخوره. پس بنمایه این بحث اونجا معلوم میشه. اما حالا مرحوم صاحب مفتاح ایشون میگه هست، میگه اخذ عزت بر واجبات از دید ما حرام. بعدم میگه که خب پس اجرت بر این میشه اخذ اجرت بر واجبات، جعلش هم حرامه. البته ایشون میگه در رابطه با جعل همه فقها اتفاق نظر دارن، ولی در رابطه با اجرتی اختلافاتی هست. اما در رابطه با ارتزاق ایشون یه بحث نسبتا مفصلی رو میکنه، میگه که درسته که علامه گفته اگر فرد متعینه براش و همچنین این فرد ذاکفایت هم هست، با این حال ارتزاق جایز میشه و دروس و تحریر و تذکره و اینا هم همه اینو گفتن و حتی نهایه و مقنعه هم به این مطلب گفتن. اما ایشون میگه از دید من اینها مال کجاست؟ حرفاشون درست مطلق گفتن، مال اونجایی که قاضی محتاج باشه، و الا اگر قاضی محتاج نبود نه نمیتونه بگیره. بعدم میگه شرایع، دروس، لومعه، جامع المقاصد، جاشیه ارشاد، روزه، این شرح لومعه ارشاد و شرح لومعه، هر دو شرح ارشاد، قضاء، دروس، اینا هم همه اومدن گفتن نه به شرطی که کفایت نباشه یا تعین نباشه، یعنی مثلا واجب کفایی، خب برای این که دیگری نکنه میان سراغ من، اینجا میتونه ارتزاق از بیت المال کنه. بله اگر متعینه و زا کفایت قاضی، ارتزاق هم حرام. پس این ماحصل بحثی که ایشون میگه. بعد خود ایشون دوباره از این حرف بر میگرده، میگه که خب یمکن که کسی بیاد اینجوری استدلال کنه، بگه دیگه واجب تر از دفاع از حدود و ثغور یک کشور داریم اسلام. یعنی کسی میتونه بگه واجب تر از جهاد، اونم در مقابل کسانی که دارن بالفعل حمله میکنن وجود داره؟ نه. ولی با همه اینا همه میگن کسی که میره میجنگه ارتزاق از بیت المال براش جایز. پس ارتزاق از بیت المال ربطی با وجوب عمل نداره، خب واجبه که واجبه. پس وقتی ما میتونیم به مجاهدین پول بدیم ارتزاقشون بکنیم، حالا در این اینم که زاکفایت هستن یه پولی بهشون داده بشه، حالا اگر اینی هم شد بازم میشه، بیشن میگن به صورت مطلق گفتن که آقا به مجاهدینی که اینی هم هستن شما میتونید پول بدید. بله، حالا وسط میدان، حالا قبل میدانش باشه. میگه به مجاهدین اگه زاکفایت باشن میشه داد، پس اینجا میشه داد به طریق اول. البته خود ایشون میگم اول صف گفته نه، تا آخرش هم یه مقداری لیت لعله داره. پس اجرت رو گفته نمیشه، جعلم گفته نمیشه، ارتزاق رو در یک نوسان است. ما فعلا داریم اقوال میخونیم، ادله رو نگاه نکردیم. ممکنه ادله که رفتیم جلو بگیم اصلش از بیخ اشکال نداره، کما اینکه بستگی گفتم به این داره بگید که اجرت بر واجبات اشکال داره یا نه. اگه اجرت بر واجبات اشکال نداشته باشه ممکنه اجرت بر قاضی رو هم بگیم اشکال نداره. بعد ایشون میرسه به نوع دوم، یعنی قاضی که زاکفایته اما این قاضی ذاکفایت قضاوت برش متعین نیست، میتونه از یکی دیگه برن قضاوت کنن. شما تو ده خودت هستی، آخوند دیگه ای هم هست خوبه و میان پیش شما میگی آقا من نمیخوام برو اونجا. حالا اگر اومدن پیش شما و شما خواستی قضاوت کنی، حق جعل داری، حق اجاره داری یا حق ارتزاق داری یا نه؟ ایشون میگن که بازم از دید من اینه که نه جعل نه ارتزاق و نه اجرت، هر سه حرام. علتش هم اینه که در واجبات کفایی هم فرد نباید پول بگیره. پس در واجبات کفایی هم اخذ اجرت حرامه از مبنای ایشون، جعل حرامه به خاطر ادله‌ای که در قضاوت وجود داره و ارتزاق هم میگه نمیشه. البته ایشون میگن مخالفم در این مسئله وجود داره، ولی ادله‌ای هم مطرح میکنن. مثلا یکیش میگن اذان که مستحبه، گفتن که شما بابت اذان مستحب که واجب کفایی هم هست که اذان گفته بشه، یا مستحب کفایی واجب نیست، مستحب کفاییه، یعنی شما بگه شما نخواد بگید، اون بگه شما بگو، اون اگه شما برو بگو، میگه اگه اینه خب در رابطه با این اذان نگفتن میتونه اجرت کسی بگیره، واجب مستحب کفایی است، بابت این مستحب کفایی نمیشه. وقتی بابت مستحب کفایی نمیشه، به طریق اولا در واجب کفایی نمیشه. پس اینم در مورد نوع دوم که اشاره میکنه به این که چی؟ به این که باید کسی که متعین بر او نیست ولی ذاکفایته و ازش خوبه، اینم نباید ارتزاق از بیت المال بکنه. اما نوع سوم، یعنی کسی که ذاکفایت نیست، خب الان بیاد قضاوت کنه، کی پول زن و بچه‌ش رو بده؟ و ضمناً قضاوتم برش متعین نیست، واجب کفاییه براش نه واجب عینی. ایشون در این باره میگه که اجرت و جعل حرام، یعنی بازم از متحاکمین نمیتونه جعل بگیره، از متحاکمین یا اهل بلد هم نمیتونه اجرت بگیره، اما ارتزاق از بیت المال میشه. این فرد ولی جامعه، ولی فقیه، میتونه او رو ارتزاق از بیت المال کنه. دوباره اول بحث گفتم، چون بعدها میگیم ببینید ارتزاق از بیت المال اینی از صندوق بیت المال پول بش بدن بخوره، در حالی که اجرت از اهل محل به اینه که به خصوص برای این فرد اهل محل پول قرار میدن، نه اینکه مالیاتی رو بریزن تو صندوق حاکم به او پول بده. این نوع دوم ارتزاق از بیت المال، ایشون میگه ارتزاق از بیت المال جایز. و بازم تنبه بدم اجرت بیت المال اصلا در لسان آقایون نیست، که انه با ارتزاق بیت المال یکی گرفتن. این نکته پنهان بحث ماست که میخواییم اینجا بازش بکنیم، چون یه فرض داستان اجرت بیت الماله. یعنی چی؟ یعنی بیت المال با شما قرارداد به منون شغل، کاری که الان در قوه قضاییه میشه. ما میگفتیم ارتزاق بیت المالو گفتن جایزه. ارتزاق یعنی قاضی حاکم ببینه وضعت چجوری، زندگی تو میچرخونه، حقوقی نیست داستان. اما ممکنه بگیم وقتی ارتزاقه، خب حاکم هم اومد قرارداد بس یا حقوقی رو قرارداد، اینم از سنخ ارتزاقه، اما در هر صورت نوعی که از ارتزاق تصویر شد با اونی که مشهور از اجرت متفاوت. بعد ایشون در رابطه با قاضی که زاکفایت نباشه و قضاوت براش متعین باشه، این چی؟ اونو چهارم ما پس سن گفتیم در رابطه با قاضی زاکفایت متعین گفتیم ایشون میگه هم ارتزاق هم جول هم اجرت حرام. در رابطه با قاضی زاکفایت غیر متعین بازم گفتیم هر سه، هم جول هم اجاره هم ارتزاق حرام. در رابطه با قاضی غیر متعین غیر زاکفایت گفتیم جول و اجرت حرام اما ارتزاق جائز. اما نوع چهارم، ایشون نوع چهارم رو چندان باز نمی کنه اما لابلای صحبتاش برمیاد که در چنین فرضی باز ارتزاق جایزه، ولو اینکه بعضی هم ارتزاق و حرام میدونن. این قسم چهارم تو کلام مفتاح الکرامه منقح مورد بحث نیست اما میشه از لابلای صحبتیشون در آورد که بحث اختلافی است، یه عده میگن حرامه یه عده میگن حلال.
پس
کلامشون
که حرام
برسن؟ بله بله، البته تو مواردش متفاوت هم از چون واجب میگه واجب کفایی واجب عینیست و اشکال داره. دقت کنید چرا بین همه علما به مفتاح الکرامه رسیدیم، به خاطر اینکه دو تا نکته داره. مفتاح الکرامه اولا تقریبا یک عبارت ناظر به همه فقهاست، یک فقه ناظر به جمع اقواله. دومن تنها کسی بود که تا اونجا که من دیدم بحث خوب منقح بحث کرده بود، بقیه مقداری تو اینجا ممکنه تو کتاب القضا بحثایی به خصوص این فقهای متأخر دوره ما که خب بحثای قضا خیلی مطرح بوده اینو نوشته باشه. این تمام کلام در بحث صاحب مفتاح الکرامه عربی ها شدی خود دوستان میخونه. دیگه نگفته دیگه، البته در مورد زاکفایت نمیگه حرامه اگه متعین نباشه، اگه متعین باشه برخی گفتن حرامه. ایشون تو عبارتاش اضطرابه، نه مطلب مشخصی نداره، یعنی در این مورد چنه مطلبی نداره. فعلا اقوالیم، ادله رو که ببینیم ببینیم چگونه است. به قول شما بالاخره حالا اونا که گفتن حرامه بالاخره این قاضی چه کار بکنه؟ اگر بیاد میگن خب بره کار دیگه بکنه، بره شب آخر شب ساعت 10 تا 12 مسافر کشی کنه، این کار دیگه بالاخره اون وقت هم ممکن بوده اینقدر نگیره. البته بعضی از مواردش چرا، یعنی جوامع وقتی شهری می شده تعداد پرونده ها بالا می رفته، ولی بازم به قول ایشون هم جور نبوده که حالا 100% این تو وقتشو بگیره. خب مثلا 2 ساعت وقت ببره بقیهشو بره استاد کار کنه، به قول آقا بالاخره فکر دیگه به حال زندگیش بکنه، مثل واجبات دیگه است دیگه، وقتی واجب عینی شد نباید پول بگیره. باز توجه دادم اون پایه این بحث بخش زیادیش بر اینه که اصلا اجرت بر واجبات حرامه یا نه اینو بررسی کنیم، و یک دوم من اصلا ادله این که بگن جعل و اجرت حرامه چیه، چون ایشون فعلا اقوال نقل کرده، اینو باید ببینیم چیست. و اگر اون وقت بر قاضی گرفتن اینها حرام باشه پول دادن میشه حرام، میشه رشوه، ولی اگر حرام نباشه پول دادن هم حرام نمیشه که، چون ما میگفتیم رشوه جاییست که بر شما اخذ مال حرام باشه ممنوع باشه، ولی اگر بر شما اخذ مال ممنوع نیست پول دادن من هم اگه نخوام حق و باطل بکنم اشکال نداره. حالا هدیه رو اصلا عنوان آخریه که مستقل میبندیش. مرحوم سید صاحب عروه یه کتابی داره تکمله عروة الوثقی که اونجا بحث قضا داره. ایشون آمدن در مسئله بحث ارتزاق و مطرح کردن. مسئله شو ببینیم صفحه 259. ایشون میگه یجوز ارتزاق القاضی من بیت المال مع حاجته، اگر قاضی احتیاج داره میتونه ارتزاق کنه. باز ببینید این یه جوری کن، مثلا خود قاضی وجوهات دستش میومده، یعنی تصویر آقایون از بحث این بوده قاضی همون کسی هم هست که پولام دستشه، یعنی ولی خب حاکم هم هست که پول به او بده، ولی اون هم تصویر داران اون هم در نظر بگیرید. یه قاضی خودش گفتم الان در انگلستان علامان و قل نمیدونم چقدر راست باشه، دست چک سفید میدن به صورت ارتزاقه. حالا اینجور هم نیست که هرچی بخواد بنویسه، به اندازه که نیاز داره ماه به ماه مینویسه پول برمیداره، یعنی هر چقدر نیازش باشه چک میکشه بر خودش، زیاد باشه یا کم باشه بهش اجازه دادن که هر چقدر میخواد چک بکشه. خب اینجور هم ممکنه همینجور باشه، میتونه به اندازه اگه حاجت داره ارتزاق کنه. بل اجماع لانه، چرا؟ به خاطر اینکه اصلا بیت المال آماده شده لمصالح المسلمین، این اصلا گذاشتن که مسلمین مصالحشون رو اونجا بررسی کنن. و هازا منها، و این ارتزاق قاضی هم از مصالح مسلمینه، روشنه که این از مصالح مسلمینه. پایین صفحه 259 لتوقف انتظام امور المسلمین علی، قوام زندگی مسلمین به اینه، بل الاقوا جوازه مع عدم حاجته ایزن. خب اگر واقعا هم احتیاج ندارد ولی بازم میتونه ارتزاق کنه. دقت کنید سید اصلا بحث تعین و عدم تعین رو نیورد، یعنی واجب کفایی یا واجب عینی اصلا محل بحثش نبود، به خلاف مرحوم مفتاح که این بحث اون دوتا رو هم اووردشون نیورد، اصلا اینو نگفت. شما اول مسند الال مشهور، این به مشهور نسبت داده شده، حیث قالو به کراهتهی مع عدم الحاجه، گفتن اگر حاجت نداره مکروهه. و ان الاولا مشهور گفتن ترکه، اونم بدونید چرا؟ توفیرن لسایر المساله، برای اینکه این میخواد پول به بقیه چیزا برسه، یعنی از باب این نیست که این کار خودش بی حد نفس اشکال داره، میگن پول کمه خب باید به کارا دیگه برسه، شما اگه احتیاج نداری ور نداره که ما مثلا باش مدرسه سازی کنیم، معلم استخدام بکنیم، از این بابه، نه از بابه این که نفس پول گرفتنش اشکال داره. حالا اگه پول زیاد بود، یه کشوری بود خیلی پول داشت، خب این هم اشکال، به همه پولا میرسه، به همه چی میرسه، خب این هم پول شو برده. اما مرحوم شیخ، مرحوم شیخ در کتاب القضا به این بحث که میرسه، ایشون میگه اما حکم الارتزاق فنقول از ظاهر انه لا خلاف فی جوازه له، یعنی لقاضی، اذا کان فقیرا، اگه قاضی فقیره اب نداره بره برداره، و مع القنا، اما اگه قاضی ذا کفایت بی نیاز مولان، ظاهر و جماعت که منهم المصنف و شهید فی بعض کتبها کتبهما العدم، ظاهر علامه و شهید در بعض از کتبشون اینه که نه، اگر غنیه نباید برداره. و الیه ذهب جمع من المتأخرین ولعله لأن الأخذ من مع القنا لا مصلحت فی، خب اگه پول داره چرا برداره، مصلحتی درش نیست، فهو تضییع للبیت المال، این داره دیگه علکی چرا بهش پول بدید، میگیره همجو کله میکنه رو هم، خب نه خود خوری نه کستهی، خب بر چی بهش بدن وقت داره. ببینید میخوام این از این جهتم بگم، آن خیلی در داستان آیون ساده موضوعات رو میگیرن. بحث کفایت یه بحث به شدت تشکیکیه، یعنی الان اصلا شما اگه بخواید موضوع به کفایت در ارتزاق منوط بکنید، کفایت چیه؟ یه نفر میگه من کفایتم به اینه یه خونه داشته باشم مثلا 100 متری، یه آبگوشتی داشته باشم بخورم. یکی میگه نه، من کفایتم به اینه که باید سالی دو بارم برم کربلا و مکه. یکی میگه کفایت من اینه که نه، من باید ماشینم هم مثلا درجه یک باشه. همینجوری به چه اندازه؟ اون یکی میگه من با کفایتم به اینه که باید خونم بشه 1000 متری. یعنی کفایت رو موضوع بذارید که این تضییع له، این زایه میکنن، اینه که هم انگار پول زیادی بش بدی این میزه تو چاه. نه، چرا؟ خب میگیره خرج دیگه میکنه، به خصوص امروزه که دوره مصرف گرایی شروع شده. قدیم اینقدر مصرف نبوده. یعنی شما الان یه لپتاپ داری، خیلی هم همه چی تو راه میندازه، همه چی هم از خوبه، منتها یه سال بعد یکی یه ورژن بالاترش میاد، یه مدل بالاتر که از این بهتره. خب اونم میتونه طرف بخره، آیا کفایتشه یا کفایت نیست؟ حالا اگه بگید نه نیست، دو تا مدل، سه مدل، چهار مدل که اومد دیگه این کار نمیکنه، یه سری نرم افزارا میاد با این کار نمیکنه، عوضش بکنه. تو چه اندازه چند تا مدل که گذشت میشه گفت تو کفایتشه؟ یه حدی قطعا اسراف و تبذیره، درست، اما یه حدیش خیلی میزان نامعینی داره که چه اندازه باشه. به همین جهت هم آیون وقتی که اجازه وجوهات به کسی میدن میگن شما به اندازه ارتزاقت وردار ولی احتیاط کن. یعنی چند در قضیه احتیاط یه شرطیست، چون یه درجه هایی شد معلوم نیست دیگه اینه کفایت شما باشه. قدیم 4 زن میگرفته طرف، کفایته یا کفایت نیست؟ خب به همون یه زن بسنده کنه. 6 بچه داره، خب آقا کفایت همون 2 بچه داشته باش. حالا این روزا که میگن بچه زیاد بکنید، ولی این اون وقت کارامون که بگه آقا نه، کفایت طرف 2 بچه است، برچی باید مثلا 6 بچه پیدا بکنه که این همه بچه ها زیاد خرج پیدا بکنن، چون دوره خرج بچه ها از اصل خانواده بیشتره. پس موضوع موضوع بسیار اجتماعیه، به همین جهت هم بحثا رو علما ساده گرفتن. حالا عبارت شیخ وقتمون تموم شد، شنبه میخونمش.